أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی نقطه اول از کلام مرحوم آخون که فرموده بودند، در نقطه اول قبول کردند که اشکال اول که ناظر به مقام جعل و تشریع بود، اون اشکال با جواب متوهم مرتفع میشه. مرحوم آخون قانع شدن با جواب متوهم. در بررسی این نقطه از فرمایشات مرحوم آخون، از مطالب مرحوم آخون گفته شد که اینجا بعضی از محققین تقریب‌های دیگری از اشکال کردند. البته تقریب‌های مختلف، اشکال‌ها متعدد هست، ولی مهم از این تقریب‌ها سه تا تقریب هست برای اشکال در مقام جعل و مقام تشریع، که حاصل اون اشکال‌ها اینه که به لحاظ مقام جعل و مقام تشریع محذور وجود داره. محذور فقط اشکال دوم نیست که ناظر به مقام امتثال باشه، به لحاظ مقام تشریع و جعل هم محذور وجود داره. عمده این اشکال ها سه تا اشکال هست، سه تقریب از اشکال هست. تقریب اول از اشکال بیان مرحوم نائینی بود، تقریب دوم از اشکال بیان محقق عراقی بود، تقریب سومم هست که بیان محقق اصفهانی هست. این سه تا تقریب به عنوان عمده اشکال‌های ناظر به مقام جعل و تشریع مطرح میشه. تقریب اول از این سه تقریب که بیان مرحوم نائینی بود، بحث در جلسه قبل مطرح شده و وارد تقریب دوم شدیم که تقریب محقق عراقی بود. ولی از اون قسمت تقریب اول بعضی از مطالب مونده که تکمیل میکنیم اونو، بعد میریم ادامه تقریب دوم که تقریب محقق عراقی هست. اشکال مرحوم نائینی، اصل اشکال این بود که با توجه به این که هر چیزی که به عنوان موضوع حکم در قضیه حقیقی قرار بگیرد باید مفروض الوجود بشود در مقام جعل و مقام تشریع، اگر قصد الامر جزء مأمور به بشود، خود امر میشود متعلق المتعلق و موضوع برای جعل میشه، موضوع برای حکم میشه. وقتی موضوع برای حکم شد، به حکم اون قاعده عام باید در جعل وجوب برای صلات خود این امر به وجوب هم فرض وجود او بشود، و این که لازم بشود که امر را مفروض الوجود حساب بکنیم در خارج در مرحله قبل از جعل و یعنی در مقام جعل و در مقام تشریع، این مستلزم تقدم شیء علی نفسه است. اصل اشکال مرحوم نائینی این بود. ولی در ادامه در کلمات مرحوم نائینی اضافه شده بود که این اشکال فقط مال مقام جعل نیست، مال مقام فعلیت هم هست. به لحاظ مقام فعلیت هم تقدم الشیء علی نفسه لازم می آید، بلکه بالاتر به لحاظ مقام امتثال هم تقدم الشیء علی نفسه لازم می آید. اشکال مرحوم نائینی اینجوری بود که در سه مرحله تقدم شیء علی نفسی را بیان فرمودن که لازم می آید. خب از این اشکال مرحوم نائینی جواب داده شده که بله اون قاعده که شما گفتید متعلق المتعلق که موضوع می شود باید مفروض الوجود گرفته بشه، این قاعده درسته، ولی در جایی این فرض وجود لزوم دارد که اون متعلق المتعلق به وسیله خود جعل و اعتبار تکلیف محقق نشود، ولی اگه اون محقق بشه دیگه احتیاجی به فرض وجود نیست، چون اون دلیل و نقطه‌ای که اقتضا می‌کرد فرض وجود، اون نقطه در این موارد پیاده نمیشه. به این مقدار در جلسه قبل بیان شد که خب اشکال مرتفع میشه، ولی اشکال به لحاظ همون مقام جعل مرتفع میشه. با توجه به اینکه مرحوم نائینی اشکال به لحاظ فعلیت هم مطرح کرده، اشکال به لحاظ امتثال رو هم مطرح کرده، اون مقداری که باقی مونده اینه که این دوتا قسمت هم جواب داده بشه دیگه. به لحاظ مقام فعلیت مرحوم نائینی فرموده بودن که اونجا هم محذور تقدم الشیء علی نفسه لازم می آید. چرا؟ چون وقتی متعلق المتعلق که امر خود حکم با متعلق المتعلق یکی باشد، چون فعلیت در قضایای حقیقیه متوقف بر فعلیت موضوع هست، فعلیت الامر متوقف میشه بر فعلیت خودش، این تقدمش علی نفسی در این مرحله هم پیدا میشه. این اشکال مرحوم نائینی در قسمت فعلیت بود. خب این اشکال هم باید جواب داده بشه. جوابش همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، جوابش اینه که ولو بله این که در مرحله فعلیت تقدم الشیء علی نفسه لازم بیاید، در صورتی لازم میآید این محظور که اونی که به عنوان موضوع در این جعل در مقام انشاء قرار گرفته او مفروض الوجود باشد. اگر فرض وجود موضوع در مقام انشاء شده باشد، فعلیت حکم متوقف بر فعلیت این موضوع هست، فعلیت این متعلق هست. ولی اگه فرض وجود نشده باشه دیگه این حرفا پیش نمیاد دیگه، چون این محظوری که شما در فعلیت درست کردید ریشه اون محظور لزوم اخذ امر مفروض الوجود بود. وقتی ما اون ریشه را از بین بردیم، گفتیم فرض وجود این موارد لازم نیست، وقتی اون ریشه را از بین بردیم دیگه بله این اشکال به لحاظ مقام به لحاظ مقام فعلیت پیش نمیاد. این اشکال تقدم الشیء علی نفسه به لحاظ مقام فعلیت ناشی بود از اخذ الامر مفروض الوجود در مقام انشاء و جعل. وقتی ما لزوم اخذ امر مفروض الوجود در مقام انشاء را ابطال کردیم دیگه این محظور خود به خود مرتفع میشه. این جواب از اشکال تقدم الشیء علی نفسه، محظور تقدم الشیء علی نفسه در مقام فعلیت. به لحاظ مقام امتثال هم مرحوم نائینی فرموده بودن که این تقدم الشیء علی نفسه در مرحله امتثال هم لازم می آید. با چه تقریبی؟ تقریبیشون این بود که قصد امتثال متوقف هست بر اتیان مأمور به بما له من الغیور، من الاجزا والغیور. امتثال، قصد الامتثال و قصد الامر متوقف بر اتیان مأمور به، متوقف بر اتیان مأمور به بما له من الغیود، من الاجزا والغیود. اگر قصد امر هم یکی از قیود مأخوذ در متعلق باشد، پس قصد الامر متوقف بر قصد الامر می شود، متأخر از قصد الامر میشه. این محذور تقدم الشیء علی نفسه اینجا هم پیش می آید، چون قصد امتثال در بلاد بقیه موارد، سایر الموارد، متوقف بر اتیان مأمور به است. حالا چرا متوقف بر اتیان مأمور به است؟ چون قصد الامتثال در حقیقت یک نحوه وصفی نسبت به اتیان عمله. اتیان عمل ممکنه بدائی عام باشه، ممکنه به خاطر ریا باشه، به خاطر چیز دیگه باشه. چون این قصد الامتثال به اتیان المأمور به در مرتبه عنوان وصف هست، در مرتبه متأخر از رعایت قیود و اجزا هست. اگر شما قصد الامر را بگذارید در قسمت متعلق، در قسمت مأمور به بگذارید، لازمش اینه که قصد الامتثال متوقف بر قصد الامتثال باشه، در مرتبه متأخر از خودش باشه، خودش بر خودش تقدم داشته باشه. خب این اشکال هم در اشکال به لحاظ مقام امتثال بود. این اشکال به لحاظ مقام امتثال، این هم در کلام مرحوم های خویی جواب داده شده، به این که این اشکال در صورتی لازم می آید که ما قصد الامر را و قصد قربت را به عنوان شرط در مأمور به عقص بکنیم، ولی اگر قصد الامر به عنوان جز در مأمور به عقص بشه، این تقدم و تأخر نسبت به شیء واحد اتفاق نمی افته. چون اگر قصد الامر در مأمور به نحو جزئیت عقص بشه، مأمور به صلات هست به اضافه قصد الامر. خب مأمور به که صلات شد به اضافه قصد الامر، این امر به کل، به اجزا سرایت میکنه. یک امر به صلات میخوره، یک امر هم به اون قصد الامر میخوره. چون این امرها متعدد میشه، این قصد الامر هم متعدده، قصد الامتثال متعدده. اون قصد الامری که متقدم هست، قصد امر ضمنی متعلق به ذات صلاته، اونی که متقدم هست، قصد اون قصد الامر، اون بله، اونی که متقدم هست، قصد امری است که قصد امر ضمنی متعلق به ذات صلاته. اون قصد الامر و قصد الامتثالی که متأخر هست، به حسب اون قاعده‌ای که شما درست کردید، همیشه قصد الامتثال متأخر از اتیان تمام اجزا و قیود مأمور به هست، اون قصد امر، این قصد امر استقلالی و امر به کل هست، یا قصد امر به کل هست، امتثال کل متوقف بر قصد امر خصوص او میشه، این که مشکل نداره که، یا امر به بقیه اجزا علایالن، اگر احد الجزئین که نفس عمل باشه در رتبه سابقه برای جزء دیگر باشه، این که مشکلی نداره، مشکل در صورتی هست که شیء بر نفس خودش مقدم باشه. ولی در مواردی که در جایی را که متعدد شده، اونی که متقدم هست و اونی که متأخر هست تفاوت داشته باشه، مشکل برطرف میشه. بله، قصد اتیان، قصد امتثال متوقف بر اتیان هست، ولی اون قصد الامری که متقدم میشه، قصد امر متعلق به خود اون شیء هست، نه به نحو مطلق. به این صورت این اشکالات ثلاثه مرحوم نائینی که اشکال اول ناظر به مقام جعل بود، اشکال دوم ناظر به مقام فعلیت بود، اشکال سوم ناظر به مقام امتثال بود، هر سه تا اشکال مرحوم نائینی جواب داده میشه. پس ولو اونی که مورد احتیاج بود در این دستبندی همون اشکال اول بود، ولی علایالن اشکال دوم و اشکال سوم هم احتیاج به جواب داره که جوابش در کلمات مرحوم آقای خویی هم اومده است. خب این تقریب مرحوم نائینی از اشکال در مقام جعل و مقام تشریع، که این تقریب از اشکال مبتنی هست بر اون قاعده عام که کل متعلق المتعلق باید مفروض الوجود گرفته بشود در مقام جعل و در مقام انشاء. این اشکال اول. اشکال دوم و تقریب دوم از اشکال که در جلسه قبل هم مطرح شده، تقریب محقق عراقی بوده که ایشون فرمودن که این بله عقض قصد الامر در متعلق امر بله در مأمور به مستلزم محذور خلف هست، مستلزم محذور خلفه، چون اینکه قصد به امر تعلق بگیره این فرض تعلق قصد به امر اینه که در مرتبه سابق امری وجود داشته باشد که قصد به او تعلق بگیره. اگر بخواهد قصد در متعلق عقض بشود، یعنی امر به خود قصد هم تعلق بگیره، این معناش اینه که امر تازه میخواهد حاصل بشه. از یک طرف فرض کرده ایم وجود امر را در مرتبه متقدم بر او و عقض او در متعلق یستلزم خلف ما فرضناه اولا، یستلزم که ما فرضناه متقدما متأخر بشه. این محذور محذور خلفه. اصل اشکال اینه. خب در اینجا گفته شد به این که این اشکال را خود محقق عراقی یه جوابی از طرف دیگران یه جوابی برای اون ذکر کرده. جواب این بود که اونی که می شود در اینجا با تعدد امر من حیث طبیعی الامر و شخص الامر مشکل خلف را حل کرد. اون امری که مفروض هست تقدم او بر قصد، بگیم امر به طبیعی هست، ببخشید طبیعی الامر، طبیعی الامر، نه شخص این امری که یتعلق بالقصد. اون امری که متأخر می شود از قصد الامر به خاطر اینکه قصد الامر در معمول به عقد شده، اون امر شخص این امری است که به صلات مثلا به قصد قربت متوجه شده. خب با اختلاف بین طبیعی الامر و شخص الامر محذور خلف مرتفع میشه. وقت محذور خلف در صورتی لازم میآید که ما فرضناه متقدمن شخص همین امر باشه، ولی وجه نداره که ما فرضناه متقدمن شخص این امر باشه. می شود گفت که ما فرضناه متقدمن طبیعی امر باشه و طبیعی امر باشه محذور خلف من پیش نمی آید. اون امری که اون طبیعی تا وقتی که این امرش این شخص این امر محقق نبوده بر این صد منطبق نمیشه، صد نمیکنه. ولی بعد از اینکه بر این امر صادر شده، این امر در مرتبه متأخر صادر شده، طبیعی بر اون منطبق میشود و مکلف اگر به قصد همین امر شخصی هم عمل را انجام بده کافیه، چون این یک مصداق از طبیعی هست. انطباق طبیعی بر این قهری میشه، چون طبیعی بر این قهرن منطبق میشود، طبعا مکلف در مقام امتثال میتواند شخص همین امر را قصد بکنه. محذور خلف مرتفع هست، به لحاظ مقام امتثال هم مشکلی پیدا نمیشه، مکلف شخص همین امر هم قصد بکنه محذور پیش نمیاد. این جوابی بود که بله در حقیقت جوابی است که در کلام محقق عراقی ذکر شده به عنوان جواب از این اشکال. خود محقق عراقی مرحوم عراقی اشکال کردن، فرموده این جواب کافی نیست. چرا این جواب کافی نیست؟ حاصل اشکال به مناقشه مرحوم عراقی به این جواب اینه که با توجه به این که قصد امر در مرتبه متأخر از شخص امر هست، قصد امر در مرتبه متأخر از شخص امر هست، اگر بخواهی قصد بکنه این امر را، این شخص این امر را، باید اول امری محقق بشه تا شخص این قصد بشه. قصد شخص این امر در مرتبه متأخر از امر هست، طبعا اون طبیعی الامری که در مرتبه متقدم فرض کردید اون شامل این نمیشه. چطور شامل این نمیشه؟ فرمودن به این دلیل که اگر خود مولا تصریح میکرد، به صورت صریح میگفت که عمل را به قصد طبیعی امری بیاورید که منطبق بر شخص این امری که من دارم به این متعلق میکنم، به دایی این منطبق بر این نباشه، در صورتی که تصریح میکرد، آیا معقول بود که طبیعی شامل این امر بشه؟ نه. همونطور که در فرض تصریح به عدم انطباق معقول نیست که طبیعی الامر شامل این شخص الامر بشود، همینطور هم اگر عقلن این تهدید وجود داشته باشه، عقلن این تضییق وجود داشته باشه، به تعبیر محقق عراقی، ولو من جهت اقتضای اختلاف رتبه، ولو از جهت اختلاف رتبی این تضییق وجود داره، این بله تهدید و تضییق به حکم عقل هم مانع از شمول طبیعی نسبت به این امر میشه. پس شما نمیتوانید با تعدد امر من حیث طبیعی و شخص الامر محضور خلف را حل بکنید، طبیعی را نمیتونید بگیرید، چون اگه طبیعی هم گرفته بشه باز طبیعی غیر شامل نسبت به اینه، طبیعی غیر شامل که بود فایده نداره، که در صورت طبیعی مفید فایده بود که مکلف شخص این امر را قصد بکنه در عملش مشکل پیش نیاید، عملش صحیح باشه، ولی اینکه طبیعی منطبق بر این نمیشه. این مناقشه مرحوم عراقی به این جوابی است که در خود نهایت الافکار مطرح شده از نهایه دیگران. ولی ممکن از این مناقشه مرحوم عراقی، از این مناقشه جواب داده بشه به این که بله اونجایی که خود مولا تصریح بکنه، خود عامر تقیید بکنه که قصد طبیعی و امری که منطبق بر این نشه، اونجا بله معلومه که شامل این شخص الامر نمیشه. اونجایی که تصریح میکنه ملتزم به این هستیم، کسی ادعا نداره که در فرض تصریح هم اینجا رو شامل میشه، ولی جایی که تصریح نکنه و فقط به حسب رتبه به حکم عقل شخص این امر در مرتبه متأخر باشه، به طبیعی خود مولا قیدی نزده باشه، حکم را برده باشه روی طبیعی به نحو مطلق، با توجه به این که اطلاق رفض القیود، جمع بین قیود که نیست، اعتق رقبت هم که میگه معناش این نیست که رقبه چه مؤمنه چه کافر، هم مؤمنه و هم کافره، یعنی زید ایمان و زید کفر هر دو که عقص نمیشه، رفض زید ایمانه، این طبیعی به ای وجود کان، این رقبه به ای وجود کان، سواء کان مؤمنان ام کافره، چون اطلاق به معنای رفض القیود هست، اطلاق به معنای رفض الوجوده، اگر در از ناحیه خود مولا تهدیدی صورت نگیره، تقییدی صورت نگیره، همین مقدار که طبیعی امر را بیاورد، این طبیعی ولو قبل از تحقق این امر شخصی منطبق بر این نبود، این مساق بر او محقق نشده، ولی طبیعی چون به نحو قضیه حقیقی عقص شده، به نحو مطلق عقص شده، بعد از این که این شخص الامر محقق شده، عنوان طبیعی بر این انطباق قهری داره، در از ناحیه خود مولا که تهدید نشده. همین مقدار که از ناحیه خود مولا تهدید نشده، حکم رفته است روی طبیعی امر، اونی که موضوع عقص شده، طبیعی الامر، موضوع در قضیه حقیقیه طبیعی الامر. با توجه به اینکه اطلاق رفض القیود نه جمع بین قیود، قبل از تعلق تکلیف، قبل از تعلق این امر شخصی، اون طبیعی شامل اون نبود، ولی بعد از اینکه این امر محقق شد شامل اون میشه، امتنای از شمول ندارد. امتنای از شمول در جایی هست که از ناحیه خود مولا تغییری صورت گرفته باشه. روی این حساب این مقایسه‌ای که مرحوم محقق عراقی فرمودن و بیان فرمودن که چطور در اونجا لا یعقل، لا ینطبق، لا ینطبق و انطباقش معقول نیست، در این قسمت دوم هم انطباقش معقول، در این محل بحث هم که تقیید عقلی هست انطباقش معقول نیست، اشکال اینه که این مقایسه تمام نیست. بین الموردین فرق هست، همین فرق بین الموردین باعث میشه که اگر در متعلق امر قصد امر به معنای قصد طبیعی الامر عقص بشود، محذور خلف مرتفع میشه. این جوابی است که پس اون جوابی که در خود متن نهایت الافکار از اشکال داده شده، اون جواب جواب صحیح هست و تخریب مرحوم عراقی نسبت به این جواب تخریب تمام نبود. این جواب جواب تام و تمامی هست و اون اشکال را، اشکال خلف را حل میکنه. مرحوم آقای خویی از این محذور خلف که دیروزم اشاره شده، این محذور خلف را از محقق اصفهانی نقل میکنه با تعبیر بعض الاساتین و در آدرس هم دادن به ناحیت الدرایه، ولی معلوم نیست که این در ناحیت الدرایه باشه، ولی علایاله از این محذور خلف مرحوم آقای خویی اینطور جواب داده، فرموده که این محذور خلف در صورتی لازم می آید که بله اون امری که در مرتبه متأخر متقدم هست با امر در مرتبه متأخر امر واحدی باشد، ولی اگه ما گفتیم که قصد الامر در متعلق تکلیف به نحو جزئیت عقص می شود، به نحو جزئیت عقص می شه، اون چه که در متعلق تکلیف عقص می شود قصد امر ضمنی هست، یا امر متعلق شده است به صلات به اضافه قصد الامر، اون قصد الامری که در کنار صلات هست، اون قصد الامر چی میگه؟ اون قصد الامر میگوید صلات را بدایی امر خودش انجام بده، نه بدایی امر متعلق به من انجام بده. که اون قصد الامر میگوید چون صلات به عنوان یک جزء مرکب امر بهش سرایت کرده، امر ضمنی داره، شما صلات را بدایی امر خودش انجام بده. خب این میشه از مواردی که چون بله چون اون امری که بله قصد او لازم هست در صحت عمل، امر ضمنی متعلق به صلات هست که به ذات صلات خورده، قصد امر اگر در متعلق تکلیف عقص بشه محذور مرتفع میشه. یک امری خورده به ذات صلات، امر دیگر که میگوید صلات را به قصد امر انجام بده، یعنی صلات را به قصد امر متعلق به خودش، اون امر به قصد الامر رو بخوایم حساب بکنیم، دو تا جزء داره دیگه، یه جزءش صلاته یه جزءش قصد الامره. این امر به قصد الامر میگوید صلات را بدایی امر خودش انجام بده، نه بدایی امری که الان به من قصد و صلات تعلق گرفته. اینطور که نیست که. اونی که در مرتبه متأخر متقدم هست امر ضمنی به نفس و صلاته، و این چنین امری چنین متقدمی فرض تأخر او نشده است. اگه فرض تأخر او بشه محظور خلف میاد، ولی فرض تأخر او که نشده تا محظور خلف پیش بیاید. خب اینم جواب بله اشکال. پس اشکال دوم یعنی تقریب دوم برای اشکال در مقام جل و در مقام تشریع که محظور خلف بود، این اشکال هم قابل جواب به این دو وجه. تقریب سوم از اشکال به لحاظ مقام تشریع تقریبی است که در کلام مرحوم محقق اصفهانی اومده. ایشون فرمودن که مقتضای تحقیق اینه که ما اشکال و محظور را در اخذ قصد الامر فی المأمور به در متعلق تکلیف به این بیان توجیه بکنیم و تقریب بکنیم که اگر قصد الامر در مأمور به اخذ بشه، در متعلق تکلیف اخذ بشه، از اونجایی که حقیقت وجوب و حقیقت امر انشاء بدائی جعل دائی هست، حقیقت امر انشاء بدائی جعل دائی هست، اخذ قصد الامر فی المأمور به موجب این می شود که امر متعلق به صلات خاص همانطور که دائی برای اتیان نفس و صلات هست، دائی برای قصد الامر هم بشود دیگه، چون امر بر بله دائی از من حقیقت امر، حقیقت انشاء جعل دائی برای اتیان مأمور به هست دیگه، اتیان مأمور به تمام اجزا و قیودش هست دیگه. اگر صلات، اگر قصد الامر در متعلق تکلیف عقد بشه، این امر همونطور که دائی بر اتیان ذات صلات هست، دائی بر رعایت قصد الامر هم هست. این که دائی برای رعایت قصد الامر باشه یعنی شی دائویت داشته باشه، شی دائی باشد برای دائویت خودش، شی دائی باشه برای دائویت خودش، امر دائی بشود برای دائویت خود امر و در مقام انشاء مولا که امر کرده است به صلات مع قصد القربه، این امر را دائی قرار داده برای دائویت خودش. این دائویت امر برای این دائی بودن امر برای دائویت خودش، این برمیگرده به اینکه شی علت باشه برای علیت خودش. و همونطور که در قبلا در توضیح کلام مرحوم آخون از عبارات مرحوم اصفهانی نقل کردیم، مرحوم اصفهانی اینجا میفرماید که علت بودن شی لعلیت نفسی مثل علت بودن لنفسی هست. شی را شما میتونید علت برای خودش قرار بدی، این معنا نداره، موجب تقدم شی علی نفسی هست دیگه. همانطور که شی علت برای خودش نمیتواند باشد، علت برای علیت خودش هم نمیتونه باشه. علت بله اگر قصد الامر در متعلق تکلیف اخذ بشه، لازمش اینه که امر محرک باشد الی محرکیت نفسی، و محرک بودن امر الی محرکیت نفسی و دائی بودن امر الی دائویت نفسی این ممکن نیست، چون علیت شی لعلیت نفسی مثل علیت شی لنفسی است، که همون محضور تقدم شی علی نفسی در اون وجود داره. این اشکالی است که به عنوان اشکال مختار در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده. خود مرحوم اصفهانی که این اشکال را مطرح کرده، خودشون معتقدند که این محضور هم بنابر شرطیت قصد الامر فی المأمور للمأمور به وارد میشه و هم بنابر جزئیت. ولی اگه گفتیم که نه شرط نه جزء، از جهت دیگه ای گفتیم که قصد امر لازمه، این اشکال پیش نمیاد. ولی اگر شرط هم گفتیم باز همین محذور پیش می آید. لازمش اینه که شی علت باشد برای علیت خودش و این محذور تقدم شی علی نفسه داره. این تمام نیست. این اشکال مرحوم اصفهانی. از این اشکال جواب داده شده. مرحوم آقای خویی در فرمودن که این اشکال هم در صورتی وارد هست که ما قصد الامر را به نحو شرط اخذ بکنیم، ولی اگر قصد الامر در متعلق تکلیف به نحو جز اخذ بشود، قصد الامر در متعلق تکلیف به نحو جزئیت باشه، اینجا اون محذور تقدم شیء علی نفسه پیش نمی آید. چرا؟ چون اگر به نحو جز اخذ بشه، صلات یک امر ضمنی دارد، قصد الامر هم امر ضمنی دارد. خب اونی که دایی برای ذات صلات هست چیه؟ امر ضمنی متوجه به او هست. اگر قصد الامر لازم باشه، امر به قصد الامر بخوره، این امری که به قصد الامر خورده است با اون امری که دایی برای ذات صلات مختلفه. دوتا نیست، دوتا هست، یکی نیست که. وقتی یکی نبود شی علت برای علیت خودش نمیشه. به همین ترتیب، یعنی به همون بیانی که در بله جواب از محقق عراقی گفته شده که با التزام به اخذ قربت، قصد قربت به نحو جزئیت لا شرطیت محذور برطرف میشه، اینجا محذور برطرف میشه. اونی که دایی برای عمل مثل صلات امر ضمنی متعلق به ذات صلات، اونچه که سبب میشود برای داعویت این امر، سبب برای داعویت این امر میشود که امر خاصه، امر الفه، سبب داعویت این امر امر ضمنی دیگه ای هست، امر ضمنی متعلق به قصد الامر. اون امر با علت سبب و علت میشه برای دعاویت اون امر ضمنی اول. این که مشکل نداره که. اگه اینجور باشه لا یلزم که امر واحد دایی بشود برای دعاویت خودش. امر واحد، شیء واحد دایی برای دعاویت خودش نشده تا مصداق علیت و شیء لعلیت نفسهی باشه، بلکه از قبیل علت بودن شیء برای علیت شیء آخر. این که یک امر الف علت باشد برای شیء آخر یا برای علیت شیء آخر، این که محضور نداره که محضور تقدم شیء علی نفسه نداره. ما نانوفی میشه از این قبیل. خب نتیجه بس در نقطه اول از فرمایشات مرحوم آخون، نه یک جز در مقابل جز دیگه، دیگه این جز با اون جز دیگه، این جز در عرض همه شی دو شی هستن دیگه، این نداره. ولی این امر فرض این که امر ضمنی، امر که به ذات اجزا میخوره، منبسط میشه دیگه، این یه تکه امر به اینجا میخوره دیگه، منحل میشه. در مرکب خارجی قبول کردیم که امر منحل میشه دیگه، این امر دیگه، نه اون امر که اب نداره، ولی هر دو از جمع. ولی این امر کو، این اون امر در حقیقت به اصطلاح به همه مثل یه قالبی ده، یه قالبی میخوره رو همه، در تجزیه میشه به همه، یه تکش میخوره به طرف مثلا جزء اول، یه طرفش به طرف جزء دوم. بعد در کلام بعضی از محققین تشبیه کرده مثل تازیانه که بزنن، این تازیانه میخوره به بدن، هر قسمتی از این تازیانه که یه قسمتی رو گرفته نسبت به اون اثر داره دیگه. اینجا هم امری که به کل و اجزای متعدد تعلق میگیره منطبق میشه بر این اجزا، تکه تکه میشه، یک تکه از این امر به اون قسمت اول خورده، تکه دوم به قسمت دوم. این در اینجا اشکال علیت و شیل علیت نفسی در صورتی پیش میآید که شیء واحد، امر واحد علت برای دعاویت خودش باشه. ولی اینجا شیء واحد علت برای دعاویت خودش نشده و اون بله امر ضمنی که به قصد الامر خورده است، این امر ضمنی علت شده است برای اینکه اون امر متعلق به صلات که یه امر دیگه‌ای بود، یه شی آخری بود، اون امر متعلق به صلات دایی بشود برای مکلف، یعنی مکلف صلات را به دایی او انجام بدهد، داعویت میدهد به اون امر، میگوید صلات را به دایی اون امر انجام بده. نتیجه بحث در نقطه اول این شد که اشکال اولی که مرحوم آخوند مطرح کرده که این اشکال اول ناظر به مقام جعل و مقام تشریع بود، اشکال این که اخذ قصد الامر در متعلق تکلیف موجب محذور به لحاظ مقام جعل و مقام تشریع میشه، این اشکال وارد نیست، نه به تقریب تقدم شیء علی نفسه به وجوه متعددی از تقریب که گفته شده و نه به تقریب لزوم الخلف. پس این که مرحوم آخون در نقطه اول از اشکال اول خودش تنزل کرده و با جواب متوهم قانع شده، این کار مرحوم آخون فی محلی هست، چون اشکال اول اشکال تامی نیست. همه تقریب‌های عمده‌ای که برای اشکال اول، یعنی اشکال به لحاظ مقام جعل و مقام تشریع گفته شده، اون اشکال‌ها قابل جوابه. البته بعضی از این اشکال‌ها علی جمیع تقادیر فی جمیع تقادیر جواب داشت، بعضی از این اشکال‌ها در تقدیر اخذ قصد القرب به نحو جزئیات جواب داشت، ولی علی تقدیر شرطیات جواب نداره. این مربوط به نقطه اول از کلام مرحوم آخوند. نقطه ثانیه از کلام مرحوم آخوند این بود که مرحوم آخوند فرمودن نسبت به این مطلب ما سه تا اشکال شده. اشکال اول مستشکل که گفته بود در موارد امر به مقید، با توجه به این که مقید تیویه میشه به ذات و تقید، در اشکال اول مستشکل گفته ذات هم متعلق امر میشه، لذا از عقض قصد الامر در متعلق تکلیف استحاله امتثال محقق نمیشه، استحاله امتثال لازم نمیآید. غیر مقدور بودن اتیان به صلات به دائل امر به حال پیش نمی آید. این خود اشکال اول مستشکل به مرحوم آخون بود. در نقطه ثانیه مرحوم آخون فرمود که این اشکال صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که چرا این اشکال وارد نیست بلکه این اشکال جواب داره؟ فرمودن به خاطر این که متعلق تکلیف اگر امر به تقید بخوره در موارد تقید که جزء خارجی وجود نداره، فرمایش مرحوم آخوند در نقطه ثانیه این بود که در موارد تقید جزء خارجی وجود نداره، اونی که قابل تعلق وجوب هستن اجزای خارجی هستن، اما در موارد امر به مقید اینجا که جزء خارجی وجود نداره، تجزیه مقید به ذات و غیر با تحلیل عقلی درست میشه. این جزئیاتی که با تحلیل عقلی به دست بیاید، این که نمیتونه متعلق وجوب باشه، متصف به وجوب نمیشه. اجزای عقلیه که با تحلیل عقلی به دست میاید، وجوب به اونها تعلق نمیگیره. چه همونطور فهمیدم، همونطور که در بحث مقدمه هم مطرح میشه، نه وجوب غیری نه وجوب نفسی به اجزای تحلیلیه تعلق نمیگیره، متعلق وجوب اجزای خارجی است در موارد امر به تقید که ما جزء خارجی نداریم. حالا این دیگه در کلام مرحوم آخون بیان نشده که چرا به اجزای عقلیه وجوب متعلق نمیشه، ولی توضیح این که چرا به اجزای عقلیه وجوب متعلق نمیشه، حتما باید جزء خارجی باشد که وجوب و تکلیف به او تعلق بگیره، توضیحش در فرمایشات مرحوم مشکینی است. فرمودن به خاطر این که متعلق طلب همیشه وجود خارجی هست، مرحوم آخوندن در بحث تعلق احکام به توایع اول افراد، اونجا هم توضیح داده که طلب به وجود خارجی تعلق میگیره، متعلق طلب وجود خارجی است. در مورد اجزای عقلیه، اونی که موجود خارجی هست شیء واحده، ما دو تا وجود خارجی که نداریم، یه وجود خارجی بیشتر نداریم، اونم امر واحد تعلق میگیره. دیگه اجزای عقلیه وجود خارجی منازعه که ندارن که بخواد تکلیف به اونها تعلق بگیره. خب جواب مرحوم آخون، یعنی فرمایش مرحوم آخون، مختار مرحوم آخون در نقطه ثانیه از کلامشون این بود که امر به مقید موجب این نمی شود که ذات متعلق امر بشه. پس اینی که مستشکل خواست از این را محذور استحاله امتثال را حل بکنه، این را تمام نیست. این خود فرمایش مرحوم آخون در این مسئله. نسبت به این فرمایش مرحوم آخون در نقطه ثانیه دوتا مناقشه وجود داره، دوتا مناقشه مطرح شده. مناقشه اول که در کلام مرحوم های حکیم در حقایق و همینطور در کلام مرحوم های بروجردی نقش شده، مناقشه اول اینه که اینجا برای اینکه عمل به داعی امر انجام بشود، لازم نیست که خود اون عمل به نفسه متعلق وجوب بشود. همین که جزء تحلیلی متعلق وجوب بشود و لحده فی تحقق متعلق وجوب، همین کافی هست برای اینکه مکلف اون جزء را بدایی، اون شی را بدایی امر انجام بده. برای داعویت امر لازم نیست که اون شیئی که یعطا بدای الامر، خود اون شی به ذاتهی متعلق تکلیف قرار بگیره، این لازم نیست. همین مقدار که ارتباط داشته باشه به متعلق تکلیف کافیه، یا خودش به ذاتی متعلق تکلیف باشه یا مرتبط به متعلق تکلیف باشه، ولو جزء تحلیلی متعلق تکلیف باشه، این کافیه برای اینکه مکلف در مقام امتثال عمل را به داعی امر انجام بده. به این ترتیب اشکال اول اشکال واردی میشه دیگه، چون اشکال اول میگفت که بله، یعنی اصل اشکال دوم مرحوم آخون برطرف میشه. اشکال دوم مرحوم آخون این بود که اخذ قصد الان موجب استحاله امتثاله، چون مکلف نمیتواند ذات صلات را به دایی امر انجام بده. چرا؟ برای اینکه ذات صلات که امر نداره، که ذات صلات امر نداشته باشه چطور میتونه مکلف این را به دایی امر انجام بده؟ این محاله. این به این بیان اون فرمایش مرحوم آخون از بین میره. برای اینکه عمل به داعی الامر انجام بشه، در این مناقشه اول گفته شده به اینکه لازم نیست خودش امر مستقیما بره سر این، به صراحت بره تعلق بگیره به این شی. نه، همونطور که اگه شی به نفسه متعلق امر باشه، یسه و اتیانه به داعی الامر، همینطور هم اگه شی جزء تحلیلی متعلق امر باشه یا چیزی باشد که لحظ دخل فی حصول متعلق امر از مقدمات او باشه، وجود متعلق متوقف بر این باشه، این هم کافیه. دون حساب مرحوم بروجردی هم تعبیر کردم به اینکه در اتیان به مقدمات واجب، خود همین مقدمات واجب را به دایی امر به نفس واجب مکلف انجام بده مشکلی نداره، به خاطر اینکه اون امری که به ذل مقدمه خورده است، ولو متعلق او در بد و ام ذل مقدمه است، ولی اون ید او الا ذل مقدمه و الا ما یرتبطو به این ذل مقدمه. این اشکال اول، مناقشه اول. خب این اشکال در همین حد که باشه، من صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.